بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روز اول دهه مبارک فجر هست. تبریک عرض میکنم خدمت دوستان. انشاءالله خداوند توفیق نهاد کند که بتوانیم مسیر پر افتخار انقلاب رو با قوت و قدرت ادامه بدیم انشاءالله. و قال علیه السلام: قدر الرجل علی قدر همته و صدقه علی قدر مروءته و شجاعته علی قدر انفته و عفته علی قدر غیرته. ارزش انسان به اندازه همت است. هر چقدر که همت بیشتر باشد، ارزش انسان بیشتر. صدق گفتارش به اندازه مروت است. مروت رو به مردانگی، جوانمردی معنا میکنند و ترجمه میکنند. هر چقدر که طرف به تعبیر مردتر باشد، راستگویش بیشتر. معناش اینه که دروغ از نامردی سرچشمه میگیره. هرچی طرف بیشتر مرد است و مردانگی داره یا جوانمرده، صدقش، حالا صدق در گفتار و رفتارش، بیشتر است. و صدقه علی قدر مروءته و شجاعته علی قدر انفته. انفه این چیزی که آدم بهش بر میخوره، میگم به رغم انف فلانی مثلا فلان کار انجام میده، این حالتی که بهش بر میخوره، یک حسی داره که اینجوری نیست بی خیال و بی رگ و بی چیزی باشه، بهش بر میخوره. حالا فهم و شجاعته علی قدر انفته. هر چقدر این حالتی که برای خودش ارزش قائل است و هویتی قائل و بهش بر میخوره، و همون میزن هم شجاعت. یعنی انسان شجاع چون میخواد از هویت خودش، از ماهیت خودش، از هستی خودش، از ارزش‌های خودش دفاع کنه، وارد عرصه میشه و شجاعت به خرج میده. اگه آدم باشد که برای خودش ارزش قائل نباشه، چیزی هم بهش طبیعتاً برخوردن نداره، طبیعتاً در عرصه دفاع از خودش ورود پیدا نمی‌کنه. و شجاعته علی قدر عرفت و عفته علی قدر غیرته. عفتش هم به میزان غیرتشه. عفت اون پاکدامنی و خویشتنداریش از گناهه. این هم به میزان غیرتشه. هرچی هم که غیرتش بیشتر باشه، عفت و پاکدامنیش هم بیشتر. اگر آدم بی غیرتی باشد، طبیعتاً در مورد گناه هم از خودش حساسیتی به خرج نمیده. و عفته علی قدر غیرته. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق شناخت معارف اهل بیت علیهم السلام رو و بعد هم عمل به اون رو عنایت کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فهم و مباحثی اصول مدتی فاصله گرفتیم از اصولی به تعطیلات خورد و این آخر هفته، این هفته رو انشاءالله همش رو بحث اصول رو دنبال کنیم. آخرین بحثی که داشتیم در رابطه با موضوع علم اصول بود که ببخشید موضوع علم بود به صورت مطلق، که آیا هر علمی موضوع دارد یا ندارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اقوال مختلف و ادله بررسی شد، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر بخوایم موضوع واحدی رو برای علم در نظر بگیریم، به این معنا که گفتن در تعریف که از عوارض ذاتی اون ده بحث می شود و بعد یک کلی رو در مسئله علم و موضوع علم یک کلی باشد که منطبق بشود بر مصادیقش که مسائل علم باشند، به اون معنا نمی توانیم موضوع واحد پیدا کنیم که یک کلی منطبق بر همه مسائل و همون توضیحاتی که در جلسه قبل گفته شد. اما اینطور هم نیستش که این مسائل که در دور هم جمع می شوند و موضوع و مسائل یک علم رو تشکیل می دهند هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشند. کیفیت تکون و تدوین علوم رو هم با هم بررسی کردیم و گفتگو کردیم و گفتیم به طور طبیعی یک هدفی در نظر گرفته می شود و همه مسائلی که در تحقق اون هدف دخالت داشته باشند اونها دور هم جمع میشه و میشه یک علم. در واقع نخ تسبیح اینها دخالت داشتن در تحقق اون هدفه. این دخالت داشتن در اون تحقق هدف هم یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی است که خاصیت اون مسئله و نتیجه این مسئله و اون مسئله و اون مسئله رسیدن به اون هدف است که حالا در مثلا فرض کن علم ادبیات عرب و صرف و نحو یه چیز، در مثلا فرض کن معانی بیان یه چیز، در منطق یه چیز و همینطور. پس این معنی که بگیم هیچ چیزی نی، یک ببخشید از اون طرف یک کلی منطبق بر مسائل اون می شود مسئله علم و موضوع علم، این صورت نمیتونیم پیدا کنیم، خیلی جا دچار سختی میشه. اما از اون طرف هم که یک مسائل متشتت و پراکندهی که هیچ ارتباط به هم ندارن اینجوری هم نیست. به رضا میتوان اون نخ تسبیح رو یا مثلا موضوع علم رو بگیم اون چیزهایی که دخالت در تحقق این هدف خاص دارد در هر علمی که هستش. این جنبندی حرفهای گذشته بود. لذا به نحوی فرمایشات مثلا مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم حضرت امام و بعضی دیگه که میفرمودن که ما موضوع علم واحد نداریم، گفتیم اون معنایی که کلی منطبق بر مسائل و یه موضوعی که از عوارض ذاتش بحث بشود بله نداریم، درست. اما اینکه هیچ جمع نباشه اینطور نیست، بینابینی که مرحوم شهید صدر هم اطراف فرموده بوده. حالا بر اساس اون چی که معروف بوده از یا اون چی که الان گفته شد بحثی می شود که آیا موضوع علم اصول چیه؟ خب اونایی که خدمت رو عرض کنم قائلن که هر علمی باید موضوع واحدی داشته باشد، طبیعتا اینجا باید این بحث رو داشته باشد. طبق این مبنا هم که عرض کردیم به اون سفت و محکمی به تعبیر یک موضوع واحد به اون معنا نه، ولی یه چیزی که محور مسائل هستش که عرض کردیم نخ تسبیح مسائل هست و پیوند دهنده مسائل هست، اون باید مشخص باشه دیگه و بر اساس اون مسائل یک علم دور هم جمع میشوند و گردآوری بشن. بذار جای این بحث هستش که خب موضوع علم اصول چیه؟ با این مقدمه وارد این بحث میشیم و ازش هم سریع باید بگذاریم با توجه به این که خب بحث ها رو از قدیم هم شنیدید و یک در حد یک یادآوری. چند قول هستش که در رابطه با موضوع علم اصول فقه. قول اول که از قدیم گفته شده است هم در میان علمای شیعه و هم در علمای اهل سنت، میان علمای اهل سنت این قول معروف هستش که موضوع علم اصول فقه ادله اربعه است، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع. خب این در قدمای اصحاب که مشهور بوده و در میان اصول عامه هم فهمم که بسیاری از بزرگان اصولی عامه هم این رو قائل. بنابراین تمام مسائل علم اصول فقه باید حول محور ادله اربعه بگردن. مباحثی که میشند مثلا قرآن اعتبارش، ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش، مباحث این چنین در رابطه با کتاب، در رابطه با سنت و اثباتش و خبر واحد و ظهورش و میزان اعتبارش، اینا در رابطه با سنت از همین بحث در رابطه با عقل و اجماع هم مطرح میشه. لذا موضوع اصول فقه رو ادله اربعه قرار داده. خب بر این اشکالی شده است که خب معروفه و اون این است که اگر ما موضوع اصول فقه رو ادله اربعه به ماهی ادله قرار بدیم، لازمش این است که بسیاری از مسائل علم اصول از علم اصول خارج باشن. چرا؟ چون شما اگر بگید دلیل به ما و دلیل موضوع علم اصول هست، بنابراین مثلا بحث از اصل دلیلیتش دیگه از چی خارجه؟ از علم اصول خارجه، جزء مبادی میشه. چون شما باید دلیلیتش رو ثابت بکنید، بعد از اینکه دلیلیتش ثابت شد بعد حالا میشه موضوع علم اصول. مباحثی که در رابطه با مثلا کیفیت دلالت و انها دلالت و امثال اینها باشد، این میشه چی؟ میشه جزء مسائلش. ولی اصل دلیلیت و اصل اعتبارش از محض علم اصول خارج میشه. و شما خیلی از مسائلتون در بحث در علم اصول اینطوره، مثلا مباحث حجج و امارات، خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، بحث میکنید که آیا اجماع حجت هست یا حجت نیست، اینا از اصل دلالت میگه، از اصل دلیلیت دارید بحث میکنید، حجت بودن یا دلیل هست یا دلیل نیست. وقتی از اصل دلیلیت بحث میکنید جزء مباحث اصول نباید باشه. این یک بحث. یا مثلا مباحث استلزامات عقلیه. در استلزامات عقلیه شما بحث میکنید که این چیز آیا ملازمه دارد با اون یا نه. شما از ملازمه بحث میکنید، این بحث دلیل رو شما ندارید و اینکه از عوارض دلیل، از عوارض ذاتی دلیل خواسته باشید بحث بکنید. یا در بحث اصول عملیه که اصلا دیگه دلیل بر واقع نیست، دیگه کاشف از واقع نیستش و مباحث از این قبیل، اینا همش دیگه از علم اصول خارج میشه و اینکه بگم معظم مباحث علم اصول هستن دیگه. لذا نمیتوان گفتش که موضوع علم اصول ادله اربعه به ماهی ادله هستن. این قول اول به اشکال معروفش که عرض کرده میکنه خیلی بحثی نداره و از قدیم این بحث مطرح. لذا مرحوم صاحب فصول ایشون اومدن به تعبیری قول دوم رو مطرح کردن که میشه گفتش که ورژن جدید اون قول اولی برای اصلاح شده قول اول هست. فرمودن که موضوع علم اصول ادله است، نه ادله به ماهی ادله، ذات ادله. مثلا شما اگر بحث اجماع، خبر واحد، نمیدونم کتاب، سنت، اینا که بحث میکنید، این ذوات الادله محل بحث و موضوع علم اصول هست، نه ادله به ماهی ادله. چرا اینجوری میفهمم؟ به خاطر اون مشکل رو برطرف کنم که بحث هایی که میشد از اصل دلیلیت و برای اثبات اصل دلیلیت که دلیل هست یا دلیل نیست، اجماع حجت هست یا حجت نیست، خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، یعنی دلیل هست یا دلیل نیست، این اصل دلیلیتش میخواد بحث بشه، یه اینها از محل بحث علم اصول و از مسائل علم اصول خارج نباشه. چون اگر شما میگفتید که موضوع علم اصول دلیل به ماه و دلیل است، دلیل بودنش که ثابت بکنید، بعد تازه میشه موضوع علم اصول و مباحثی فراوانی که شما دارید که میخواد اثبات اصل دلیلیت بکنن از علم اصول مسائل علم اصول خارج میشه. ولی اگر بفرمایید ذوات الادله، ادله به ماهی ادله، نه خود ادله، آی کتاب، سنت، خبر واحد، نمیدونم اجماع، عقل، خود اینها محل بحث هستند و جزء حساب موضوع علم اصول هستند، دیگه مشکل برطرف میشه. شما وقتی که از حجیت اجماع و از شرایط حجیت اجماع و از دلالت اجماع و همچنین صحبت میکنید، امشان از عوارض چی؟ از عوارض این اجماعی که موضوع علم اصول، میشه مسائل علم اصول. وقتی شما از خبر واحد، از اصل اعتبارش، از خدمت شما عرض کنم که شرایط اعتبارش، از میزان دلالتش صحبت میکنید، از بحث ظهورات که ظهور ادله و روایات هستش صحبت میکنید، این میشه از عوارض سنت، از عوارض خبر، به نوع موضوع خودش موضوع علم اصول هست و در این مسائل از عوارضش بحث شد. پس این تغییری که مرحوم صاحب فصول دادن در تعریف و گفتن که در واقع همون تعریف معروف رو که ادله هست، ادله به تعبیری اربعه به ماهی ادله، نه ادله به ماه و هو و به ماهیه هیه و ذات ادله رو بحث قرار بدن. این فرمایش ایشون. البته این نکته رو عرض می‌کنم، در اون تعریف در قول اول که گفتیم ادله اربعه به ما، ادله به ماهی ادله، بعد گفته شد که این هم نظر مشهور امامی است و هم نظر اهل سنت، طبعا در بحث اهل سنت اون قید عربه رو نداره، میشه ادله الفقه، ادله به ماهی ادله، چون اون که ما در عنوان چهار تا در نظر میگیریم کلا بیشتر در نظر میگیره، این رو من غفلت کردم که اونجا تذکر بدم. بحث این که ادله فقه، اونهایی که ما رو به فقه میرسند، ادله به ماهی ادله میشه طبق، خب حالا این تذکر اونجا غفلت کردم عرض بکنم. تا رو تفاوت پس قول اول و قول دوم در این شد که بر اساس قول اول گفتن ادله به ماهی ادله با وصف دلیل بودن موضوع موصوله، که اون اشکال وارد می شد، برای برطرف کردن اون اشکال اومدن و مرحوم صاحب فصول این تغییر رو درش ایجاد کرد. اشکال شده که با این تغییر مباحثی وارد علم اصول می شود
و از اون اشکال قبلی بخشش حل میشه اما کامل برطرف نمیشه. مثلا بحث حجیت العقل، حجیت ظواهر کتاب و امثال اینا، اینا چون اصل دلیلیتش رو خواستیم بحث کنیم و الان چون خود دلیل رو که مثلا کتاب هستش، عقل هستش رو اینا میاد موضوع قرار میدید و این از بحث از عوارضش هست، داخل مسئله علم اصول، مسائل علم اصول میشه و در این جهت مشکلی نیست. اما مواردی هستش که همچنان مشکل باقی میمونه. مثل چی؟ یکیش حجیت خبر واحده. دقت کنید، شما میگید ادله کتاب است و سنت است و عقل و اجماع. مثلا خبر واحد سنت که نیست. خبر واحد چیه؟ این سنت فرمایش پیامبر و ائمه علیهم السلام، سیره پیامبر و ائمه علیهم السلام، اون که حجت دیگه. خبر داره نقل میکند اون سخن را یا اون سیره را، در واقع کاشف از سنت هستش. خب شما وقتی بحث میکنید از حجت خبر واحد، این چیه؟ نه بحث از دلیله که دلیل چی بود؟ کتاب و سنت. نه از عوارض دلیل. هم مشابه همین در بحث اجماع منقول هم هستش. اجماع که اتفاق علما باشد با همون شرایطی میداره. شما اگر صحبت میکنید در رابطه با اجماع و اعتبار اجماع و حجت اجماع و شرایطش، خب میشه بحث از دلیل که دلیل اون اجماعه. ولی اگر شما بحث کنید از اعتبار اجماع منقول به نقل اول، اجماع، اجماع منقول اینه دیگه، اون اجماع نقل شده، این چی میشه؟ نقل الاجماع، از نقل الاجماع دارید بحث میکنید. نقل الاجماع که دلیل نیست. درشو؟ پس نه تنها بحث از دلیل به ما هو دلیل نیست، که از بحث از ذوات و دلیل هم میشه ذوات الادله یا ذات الدلیل، اون اجماعه، اون سنته و خبر واحد کاشف از اونه. خدمت شما عرض کنم که نقل اجماع کاشف از اون اجماع هستش. بنابراین این گونه مسائل از علم و اصول همچنان خارج میماند و اشکال کاملا برطرف نمیشه. همینطور بحث مثلا شهرت، شهرت فتوایی، اینها چیزایی است که میخواد اون سنت رو اثبات بکند، خودش سنت نیست، لذا بحث از اینا از علم اصول خارج میشه. بحث استلزامات عقلی و اصول عملیه هم همچنان خارج میشود، چون در بحث اصول عملیه باز بحث دلیل و کاشفه از کتاب و سنت و عقل اجماع مربوط به اینا نمیشه و از این جهت خارجه. چنانچه که در بحث تعادل و تراجی هم گفته شده است، بازم خارج میمونه. چرا؟ چون در بحث تعادل و تراجی در واقع مثلا دو تا خبر با هم تعارض میکنن. شما میخواد ببینید که مثلا اون بحث خبر واحد است، که خبر واحد کاشف از سنته. در دو تا خبری که مثلا متعارض هستن شما بحث میکنید، کنید که اعتبار دارن، اعتبارشون به عنوان چیه؟ به عنوان کاشف از سنت. خودش که سنت نیست، که بحث از اینا بحث از سنت باشد، بحث از دلیل باشد، ولو به عنوان ذات العدله. این به تعبیر دیگر ذات العدله میشود کتاب، سنت، عقل، اجماع مثلا، حالا طبق مبنای امامیه، و چیزهایی که ناقل این ادله هستند، اینها که خودشون نه دلیلن به ماهو دلیل، نه دلیلن هم ذات العدله، خارج از این هستن. به رضا بسیاری باز درست مشکل بعضی از مسائلمون حل میشه، مثل حجیت اجماع، حجیت مثلا خدمتتون عرض کنم که خدا را مثلا فرض کنیم که سنت و اعتبار سنت و همسایه، اینها مشکلش حل میشه. ولی بخشی از این مسائل همچنان خارج باقی خواهد ماند. از این تغییری که مرحوم صاحب فصول ایجاد کردن کامل مشکل رو برطرف نمی کنه. از افعال زاله که در اصول اهل سنت یه سری مباحث هم هست، البته تو اصول ما، تو اصول فعلی ما نیستش، قبلا اشاره کردیم در رابطه با حکم شرعی، تعریفش، اقسام حکم و مسائل از این قبیل، حاکم، محکوم علیه، محکوم فیه، اینا اصطلاحات و مباحثی بود که در اون فهرست اولیه علم اصول عرض کردیم که در مباحث اصول اهل سنت هست. خب اگر این را هم در نظر بگیریم، با این تعریف اول، با قول اول و قول دوم باز هم خارج خواهند بود. یعنی به تعبیر دیگه قول اول که گفتن ادله به ماهی ادله موضوع علم اصول هست، اینها رو شامل نمیشه، چون بحث دلیل نیستش دیگه، بحث اون مفاد دلیله، بحث حکم شرعیه، بحث اقسام حکمه، بحث حاکم و محکوم و فیه و محکوم و علیه و اون اصطلاحاتی که دارن و مباحثی که مطرح میکنن، اینا بحث دلیل نیستش، اینا مستخرج از دلیل و مفاد دلیل هستن. لذا این اشکال همچنان باقی است، چه در قول اول که اینها کلن دیگه نیستش، با اینکه گفتم قول اول رو بزرگان اهل سنت هم گفتن، حالا اون ادله عربه به اون قید عددش رو محل بحثه، ولی ادله فعل به ماهی ادله این رو دارن. خب اون اشکال برش وارده چون جز ادله نیستن. این دوم هم که اومد اصلاحش کرد مرحوم صاحب فصول که شد ادله ذات الادله نه به ماهی ادله، خب اینم باز مشکل حل نکرد، علاوه این حکم شریع و امثال الله رو خارج بود. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اومدند به نحوی توجیه بکنن و این مباحث خبر رو وارد علم اصول و جز مسائل علم اصول بدانن با همین تعریف مرحوم صاحب فصول، چون اصل اشکال مرحوم اصل اشکال به تعریف مرحوم صاحب فصول این بود که ادله و ذات الادله کتاب و سنت و عقل اجماعه و مثلا خبر واحد این خودش جز به سنت نیست، این کاشف سنته، لذا مباحث مربوط به خبر واحد، حجیتش، میزان دلالتش، شرایطش، ظهورات اینا هم حتی اگر خواسته بشه بحث بکنه، اینا ربطی به سنت پیدا نمی کنن ولی به ذات الادله. مرحوم شیخ به نحوی دیگه گفتن میتونیم ما اینا رو برش گردونیم به بحث مسائل موضوع. چطور؟ و آن این که شما وقتی که بحث میکنید که آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، وقتی بحث میکنید خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، این ظهورات مثلا معتبر هستن یا معتبر نیستن، در واقع شما از چی صحبت میکنید؟ میخوای ببینید که سنت پیامبر و اهل بدر مصرد و سلام با این خبر ثابت میشود یا ثابت نمیشود. پس با یک واسطه درست است شما از خبر واحد صحبت میکنید، از نقل آقای زید و عمرو بکر صحبت میکنید، این سخنه که زید و عمرو بکر دارن نقل میکنن، این حرف اینا، این خبر واحد خودش نه کتاب است نه سنت، ولذا اشکال کردید که از مسائل و اصول خارجه. ولی خب با این خبر واحد دنبال چی هستید؟ شما وقتی بحث میکنید که آیا خبر واحد معتبر است یا معتبر نیست، میخواد ببینید که با خبر زید و عمرو بکر آیا کلام پیامبر ثابت میشه یا ثابت نمیشه. خب کلام پیامبر که میشه سنت دیگه، اگر در خبری آمده است و عمل پیامبر و اهل بدر مصطفی و سلام رو نقل کرده است و شما دارید بحث میکنید که آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، این در واقع بحث میکنید که آیا اون سنت، اون سیره، اون عمل پیامبر و اهل بدر مصطفی و سلام با این خبر ثابت میشه یا ثابت نمیشه. لذا بحث از حجت خبر واحد در واقع بر میگردد به اینکه آیا سنت با خبر واحد ثابت میشه یا ثابت نمیشه، و سنت هم که دلیل بود و از ادله بود، بنابراین اینجا هم میشن جزء مسائل علم و اصول. چی؟ نه چرا؟ ادله به ما ادله اربعه که ادله اربعه طبق مبنای امامیه، ولی ادله به ما هی ادله یا ادله ذوات الادله. اربعه بودنش قول اول دوم از نگاه امامیه فرق نمی کرد. بحث ادله به ما هی ادله بود یا ادله ذوات الادله. ادله به ما هی ادله اشکالش بود بود بحثی که اصل اعتبار رو مثلا آیا قرآن حجت هست یا حجت نیست، عقل حجت هست یا حجت نیست، اینا خارج میشون. به خاطر اصلاح این قضیه اومدن کردن ادله نه به ماهی ادله بلکه ذوات الادله، اصل کتاب، سنت، عقل، اجماع. خب گفتیم درسته با این اصلاح عده‌ای از مسائلی که قبلا خارج بودن اصلاح میشه میاد داخل جز مسائل علم اصول، ولی کفایت نمی کنند. باز هم مسائلی باقی میموند که خارجه. اشکال این بود مسائلی باقی میموند که الان علم اصول جز علم اصول هست ولی طبق این تعریف خارج میمونه. دو قسمت عمده بود، یک قسمت مثل این بحث حجت خبر واحد و مسائل مربوط به خبر واحد که گفتن شما محور بحثتون خبر واحده و خبر واحد نه کتاب است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع، یعنی جزء ادله نیست ولو ذات الادله. و قسم دومش هم اشکال به اون مباحث علم اصول اهل سنت هست که حکم شرعی و اقسامش و حاکم و محکوم علیه و محکوم فی اینا که اینا هم جزوی دیگه ادله نیستن ولو ذوات الادله. این لذا حالا تو فضای اصول امامیه مرحوم شیخ میخوان حل مشکل کنن که بابا بحثایی که از خبر واحد میشن، درسته که موضوع خبر واحد قرار گرفته و بحث میکنیم که آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست و امثال اینا، ولی در واقع این پوسته است. باطنش چیه؟ بحث از حجیت خبر واحد بحث این است که آیا با خبر واحد سنت ثابت میشود یا ثابت نمیشود، و به جای اونها میشه جز مسائل علم اصول. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه و بلکه از بزرگواران دیگه مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردن اینکه شما میفرمایید که با خبر واحد در واقع ثابت کننده سنت است. وقتی بحث میکنید که آیا خبر واحد حجت است یا نه، در واقع بحث میکنید که آیا سنت با خبر واحد ثابت میشود یا ثابت نمیشود. مرادتون از این ثبوت چیه؟ اگر مرادتون از ثبوت به معنی اون وجود و ثبوت تکوینی است که جزء سلسله علل قرار میگیره، خب معلومه که خبر واحد ربطی به سنت ندارد که خواسته باشد ثبوت سنت مرتبط باشد به خبر واحد. مثلا عمل پیامبر، خب به فعل پیامبر دیگه، به صلی الله علیه و سلم به خبر ربط نداره. فرمایش پیامبر به امام علیه السلام، خب اون یک علل تکوینی خودش رو داره که امام مثلا لب به سخن بگوید، شاید چنین سخن بگوید. خبر واحد در ثبوت تکوینی سنت دخالتی نداره، به تعبیر در اون کانه تامه و در تحقق تکوینی خبر دخالت نداره. اگر نه، منظورشتون ثبوت تحقق تکوینی اون سنت نیست بلکه اثباته، نه در مقام ثبوت و تحقق، در مقام اثبات. خب سوال اینجاست که آیا مرادتون اثبات وجدانی است یا اثبات تعبدی؟ خبر واحد که مفید ظنه، پس اثبات وجدانی برای ما نمیاره، مثل قطع نیست. میمونه چی؟ میمونه این که خبر واحد دخالت داشته باشد در اثبات تعبدی، یعنی برای ما تعبدن ثابت میکند سنت رو، ثبوت تعبدی سنت. خب اگر این باشد، ثبوت تعبدی سنت به خبر واحد، این میشود عوارض خبر. این در واقع بحث این استش که آیا خبر واحد میتواند ثابت کند اون سنت را تعبدن یا نه. چون ثبوت تعبدی معناش چیه؟ اما اختلاف اقوال و مبانی دیگه بحث رو تمام کنیم. مبانی که بود که وقتی که جعل و حجیت میشد برای خبر واحد معناش چیه؟ بعضی گفتن که معنای این است که متمم کشف جعل میکنه، کاشفیت مثلا خبر واحد 100 درصد 80 درصده، میگه خب 80 درصد که این خودش کاشفیت داره، 20 درصد کم داره، این 20 درصد من باش گذاشتم. اعتبار دهی شارع به خبر واحد به این معناست که اون کاشفیتش رو تکمیل میکنه. خب این بحث تکمیل کاشفیت، کاشفیت چیه؟ کاشفیت خبر واحد بعد از خبر واحد. یا مثلا جعل خدمت تو حکم مماثل میشود که اگر یک جای خبر واحد بر یک مطلبی دلالت کرد، کاشفیتش که تمام نیست و اعتبار نداره. ولی من شارع که برای تو این را معتبر میکنم، معناش اینه که برای تو یک حکم ظاهری بر اساس این جعل میکنم. بازم بحث برمیگرده به چی؟ به خبر، به سنت برنمیگرده. یا جعل مؤذر، جعل حجیت، معناش جعل مؤذریت و منجزیته. یعنی شارع اینجا نمیاد دستکاری بکند که خواسته باشد کاشفیت خبر واحد رو مثلا 80 درصدش رو 20 درصد ببخشید 100 درصد کنه، 20 درصد اضافه کنه. شارع نمیاد حکم جدیدی جعل بکنه، نه اون حکم واقعی و نفس الامری که هست. نهایتش جعل مؤذریت و منجزیته. یعنی اگر این خبر واحد بر طبق واقع بود و شما عمل نکردی، این حکم واقع بر شما منجز شده است، عذر نداری. و برعکس اگر آمد این خبر واحد بر خلاف واقع بود و شما طبق این خبر عمل کردی، این که معذوری، چیزی دیگه ای تعبوب پیدا نکردی. هر کدوم از این رو بشود میشه چی؟ میشه عوارض خبر. به سنت بر نمیگرده. اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میخواستن برگردن به سنت و نتیجه بگیرن که اینو هم میشه جزء مباحثی که از عوارض دلیل است و ذوات الادله، ولی اون که به موقع دلیل نباشه. این هم فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داشتن و اشکالی که خدمتتون عرض کنم مرحوم آخوند و برخی دیگه از بزرگواران داشته. این قول رو جمع‌بندی بکنیم با اون حرفی که گفتیم، حالا اشاره داشته باشم میگیم اجازه بید اشارهشون باشه، بعد زمان دیدم خیلی گذشته. و صلی الله علیه و محمد.